أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في ذكر عشق الزرفاء والفتيان لأوجاع الإحسان. مرحوم صدر المتعلهین در این فصول پایانی این موقف که بحث سرایان عشق در موجودات مطرح بود، بعد از آن که کمالات وجودی را بیان کردند و کمالات وجودی که منزه از مفهوم و ماهیت و ماده بود اشاره کردن و کمالات وجودی را ساری در تمام اشیا دانستند و گفتند هر موجودی سهمی از حیات دارد، قهرن هر موجودی بهره از علم و قدرت دارد و هر موجودی نیز بهره از عشق دارد. یعنی بهره‌مندی عشق را برای موجودات مسبوق به بهره‌مندی حیات و علم و قدرت دانست، که نتیجه آن بحث این بود فکل موجودن فهو محب للکمال. الا این که محبت کمال مانند حقیقت وجود امر مشکک ذات مراتب است. هر موجودی که وجودش قوی تر باشد، محبت او هم عمیق تر است، و هر موجودی که وجودش ضعیف تر باشد، محبت او هم ضعیفتر خواهد بود، محبت به کمال او. اونگاه به این مطلب پرداختن که محبوب حقیقی هر موجودی اون کمال مطلق غیر متناهی است، منتها هر موجود به اندازه کمال وجودی خود به آن کمال و خیر حقیقی راه پیدا می کند. الان در این فصل بیستم می فرمایند عشق و محبتی که انسان به انسان دارد، علاقه‌ای که یک فرد انسانی به فرد دیگر انسانی دارد، این علاقه یا نفسانی و حیوانی است یا الهی و عقلانی و غیر حیوانی است. علاقه های حیوانی و نفسانی چه از قسم حلال و قانونیش یا از قسم حرام و خلاف قانونش از محل بحث خارج است. علاقه و محبتی که زن و شوهر، مرد و زن به همدیگر دارند، اون علاقه های نفسانی و حیوانی چه مرد و زن به عنوان همسر باشند که این حلال است یا اجنبی باشند که حرام و غیر قانونی است، مطلقا علاقه ها و محبت های نفسانی و حیوانی چه حلال و چه حرام از محل بحث خارج است. الان در این فصل بیستم اصلاً محبت‌های نفسانی و عقلانی محل بحث نیست. آنچه در فصل بیستم محل بحث است آن است که این علاقه‌هایی که انسان‌ها به همدیگر پیدا می‌کنند، علاقه‌های عقلانی و الهی، این محبت‌هایی که احیاناً بیتابی هم به همراه دارد، محب به محبوب دلبندی پیدا می کند، به او دل می بندد. منشأ این محبت ها چیست؟ سود و زیان این محبت ها چیست؟ این مطلب را الان به صورت مفصول در این فصل بیستم مطرح می کنند. منتها اگر محل بحث مشخص نشود، خب ظاهر این عبارت ها و عدم آگاهی و آشنایی به مقصود بحث ممکنه انحرافاتی پیش بیاورد و برای عده‌ای آورده است، عده‌ای ناآگاه، کسانی که اینها اصلا محبت‌ها و علاقه‌های عقلی را نمی‌فهمند، چیزی غیر از علاقه و محبت‌های نفسانی و حیوانی بهره‌ای نبردن، چون نیافتن حقیقت ره بیگانه زدن و این حرفا را بر اساس دید خودشون و فضای ذهنی نفسانی خودشون معرکه ها گرفتن و برای شخصیت های بزرگی مثل صدرالمتعالین رضوان الله علیه تهمت ها نارواها مطرح کردن. لذا می فرماد فی عشق ظرفا، مسئله عشق یک بحث اخلاقی دارد، یک بحث طبیعی دارد و یک بحث الهی. اون بحث الهی الان اینجا محل بحثه که در نوبت‌های قبل مطرح شد که اصلا در امور علاقه های نفسانی و حیوانی اصلا جای عشق اونجا نیست. عشق که فوران محبت است، محبت در جایی مطرح است که از معرفت نشأت می‌گیرد. هرچه معرفت و آگاهی انسان وسیع‌تر بوده باشد، محبت هم عمیق‌تر است و این محبت وقتی عمیق شد تبدیل به عشق می‌شود. خلاصه علت عاشق ز علتها جداست. عشق اسرارالله و اسرار خداست و به تعبیر لطیف جناب نظامی، عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. اینها این مسائل را خواستند بفرمایند. اعلم انه اختلف آراء الحکما فی هذا العشق و ماهیته و انه حسن او قبیح محمود او مذموم. می فرماد از دیدگاه حکما و آراء حکما اختلاف نظر است که آیا این چنین عشقی که ماهیت اون چیست. اعلم انه اختلف آراء الحکما فی هذا العشق و ماهیتی، اصلا این چگونه عشقی است؟ محبت عقلانی انسانها به همدیگر چگونه است؟ آیا این چیز خوبی است یا بدی است؟ محمود است یا مذموم است؟ اول از نظر حکمت نظری بررسی میکنن که آیا این کمال وجودی است یا نقص است. اگر کمال وجودی است سودش چیست؟ اگر نقص است زیانش چیست؟ 5 نظریه در اینجا مطرح است که اولشون به نحو اشاره اینها را مطرح میکنن. فمن هم من زمه و ذکر انه رزیلتون و ذکر مسابیه و قال انه من فعل البطالین و المعتلین. عده‌ای از حکما می‌فرمایند این محبت و این عشق مذموم است. فمنهم من ذمه و مذمتش کردن و ذکر انه رذیلتون، گفت این جز رذایل انسان محسوب می‌شود و آثار سوء این عشق و محبت رو بیان کردن و ذکر مساویه و قال، گفتن اینها که این محبت و این عشق از کار انسان‌های بطال و معطلین است، آدم‌های بیکار بیار معطل بیال، اینها کار اونهاست. آدمی که کار دارد، زندگی دارد، هدف دارد و خلاصه آدم بیکار بیار نیست، دنبال این چیزها نخواهد. و من هم من قال انه فضیلتون نفسانیتون. عده‌ای از حکما فرمودن این محبت و این عشق جز فضائل است، جز فضیلت‌های نفسانی انسان است. و مدعه، این را مد کردن، و ذکر محاسن اهلی و شرف قایتی، اینها محاسن اهل این محبت را ذکر کردن و شرف غایت و نتیجه این عشق را هم بیان کردن. این دو نظریه. نظریه سومین است که و من هم من لم یقف علی ماهیته و عللی و اسباب معاینته و غایته. نظریه سومین است که عده‌ای از آقایون متوقف شدن، نظریه‌ای ندادن، نه در ماهیت اون، نه در علت اون، نه در اسباب اون، نه در غایت اون. همونطوری که در مسائل فقهی عده در یک موضوع مثبتن، یه عده منفیان، یه عده ساکتن، متوقفن، نظری ندادن، گفتن نمیدونیم. و من هم من زعم انه مرض نفسانی. عده‌ای هم از اینا گفتن این محبت و این عشق اینجوری، اینا جز امراض نفسانی انسان است. انسان‌های مریضی هستند، کسانی که مریضی روانی می‌گیرند، اینا از آثار امراض روانی انسان‌های مریض است. و نظریه پنجم، و من هم من قال انه جنون الهی. یه دیم گفته اینو اصلا یک نوع دیوانگی الهیست. حالا مرحوم صدرالمتعال این بعد از اشاره به نظریات پنجگانه میفرماد والذی یدل علیه النظر الدقیق و منهج الانیق و ملاحظه الامور ان اسباب هل کلیه و مبادی هل عالیه و غایات الحکمیه، اینه که اون چه دلالت میکند درباره این مسئله محبت و عشق، اون نظر دقیق، نه سطح نگری، نه سائل پیمایی، اون راه عنیق و ملاحظه امور از اسباب کلی که ما باید این رو از راه اسبابش بشناسیم و ملاحظه امور از اسباب کلی و مبادی عالی و غایات حکمی، اینه ما بخوایم یه نظر درست بدیم. سطح نگر نباشیم، یک بعدی نباشیم، دقیق باشیم، راه درست را طی بکنیم، اینه که ان هذا العشق، اعنی الالتزاز شدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرطه لمن وجد فیه الشمائل اللطیفه و تناسب الاعضاء و جودت ترتیب لما کان موجودن. خب درباره این عشق بخوام نظریه بدیم، این عشق همون التزاز شدید است به زیبایی های ظاهری و محبت مفرط است نسبت به اون شمائل یعنی اخلاق لطیف. التزاز شدید به زیبایی ها و محبت عمیق به اون شمائل لطیف، لطافت ها، کسانی که از زیبایی ها لذت میبرند، از لطافت ها لذت میبرند، اعنی الالتزاز شدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرطه لمن وجد فیه الشمائل اللطیفه. شمائل به معنای اخلاق است، اونایی که دارای اخلاق لطیفن، ظریفن، لطافتهای روحی دارند و همینطور و تناسب الاعضا. خب اعضاء متناسب که هماهنگ با اصل خلقت انسانی است، خب نسبت به اینها لذت میبرن، یعنی دید، همونطوری که یک درخت رو وقتی میبینن، یک درخت گلی به موقع هرس شده، گل خوبی داده، شاخهاش رشد کرده، پراکندگی نداره، آشفتگی نداره، انسان از دیدن اون درخت، اون منظره، اون درخت گل، اون بوته لذت میبره از دیدنش، یعنی موزون است، از موزون بودن لذت میبره. از دیدن یک انسانی که به لحاظ اندام بدنی هم موزون است، خب این به لحاظ موزون بودن لذت بخش است. از اول بحث معلوم شد، بحث محبت و عشق حیوانی و نفسانی اصلا محل بحث نیست. خب یه انسانی که آدم میبینه بعضی ها رو، خب یک بدن ناموزون دارن، خب یک شکم آویزان شده، یا یک سر بسیار بزرگ، یا بعضی از بدنها ناموزون است. انسان طبعاً ناموزونی ها رو دوست ندارد. در معماری ها اینا بسیار دقیقه. اون معماری هایی که موزون ایجاد می شود، نگاهش لذت بخش است. در دیدن انسان ها هم همینطور. و جودت ترکیب، ترکیبی درست، مزاجی سالم، ترکیبات خوب. خب انسان از یک انسان سالم دارای مزاج معتدل، دارای بدن موزون، دارای اخلاق لطیف، چهره جمیل، این هماهنگ با طبیعت و فطرت انسان است. اصلا خدا انسان را زیبا خواهی آفریده است. خداوند سبحان انسان را زیبا طلب و خواهان زیبایی و جمال آفریده است. این هماهنگ با فطرت انسان است، هماهنگ با خلقت انسان است. خداوند سبحان اینجور انسانها را آفریده است که انسان طبیعتاً دنبال جمال است، طبیعتاً دنبال زیبایی است. مثلا قرآن کریم در سوره اعراف آیه 26 می‌فرماید: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سوآتکم و ریشن و لباس و تقوا ذلک خیر. می‌فرماید فرزندان آدم، ما برای شما لباسی نازل کردیم و ایجاد کردیم که یواری سوآتکم، که بدن شما را بپوشاند. خب پوشاندن بدن در مقابل سرما و گرما و پوشاندن بدن به لحاظ ستر عورت، این یک مطلبه که می‌فرماد لباس را برای شما نازل کردیم، ایجاد کردیم، خلق کردیم که شما انسان‌ها لباس بپوشید، یواری سوآتکم، تا بدنتون پوشیده بشود. خب این یه امره. به هر چیزی و به هر نحوی می شود انسان بدن خودش را بپوشاند. مثلا الان فرض کنید با یه مقدار پارچه‌ای که از جنس گونی است میشه کسی بدن خودش را بپوشونه، حالا در مقابل سرما، در مقابل گرما. خب لباسی است و بدنی پوشونده شده است. اما می‌فرماد فقط این نیست. قال یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، که این لباس اولا یواری سوآتکم، فقط منظور پوشوندن بدن نیست که با یک گونی هم آدم خودش رو بپوشونه. انسان یک موجودی است زیبایی گرایی در درون او نهادینه شده و ریشن، ریشن زیبایی. می‌فرماد این لباسی که بدن شما رو می‌پوشونه باید عامل زینت شما هم باشد. نه هر پارچه‌ای، هر جلی، هر گونی به تنتون ببندید بگید بدنمون رو پوشونده. نه، این لباس باید فاخر باشد. لباسی که می‌پوشید باید لباسی باشد و ریشن، ریشن زینت، یعنی فاخر بودن. از نظر قرآن کریم و با روانشناسی دقیق اسلامی انسان مجوز این نداره هر چیزی به تنش بکنه بگه همین که منو گرم کنه خوبه. نه، اون کسانی که لباسهای نامناسب، اینجور نیست لباس حتما قیمتش بالا باشه، لباس شسته شده، لباس اتو شده، لباس منظم، اونایی که شلخت پوشی دارن از لختی روحشونه. قرآن کریم می‌فرماد بنده فرزندان آدم، ما لباس رو برای شما آفریدیم که شما رو بپوشاند، یواری سوآتکم و ریشن. این لباس باید فاخر باشد، زیبا باشد، لباس باید زیبایی داشته باشه، برای اینکه انسان خلقتن و طبیعتن و فطرتن زیبایی گراست. این مطلب خیلی بحث میخواد. متاسفانه نه در حوزه های ما از این حرف هاست، نه در دانشگاه های ما از این حرف هاست. اصلا زیبایی چیست؟ و انسان زیبایی گراست، زیبا گرایی در درون انسان خدا به او داده است، در نهاد انسان این آفریده شده است. یه انسان عاقل دانای موحد مسلمان هیچ وقت راضی نمی شود هر چی به تنش بکنه، بگه همین مقدار تنم را گرم کنه، تنم را خنک کنه، منو بپوشاند، اینجور نیست. یه لباس فاخر، این لباس باید عامل زینت باشد، عامل زیبایی باشد، زیبایی در ظاهر، زیبایی در باطن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، ایشون کتابی دارن به نام زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، بسیار کتاب دقیق، عمیق و پرمغزی است. بنده یک بار این کتاب رو خوندم، بار دوم که شروع کردم خوندم فهمیدم بار اول بهره ای نبرده بودم. کتاب علمی است، سنگینه، پرمغزه. این کتاب باید کتاب درسی قرار بگیره، روش کار بشه که اصلا زیبایی چیست. زیبایی محسوس، زیبایی معقول، زیبایی مشهود. بعضی فقط فکر میکنم که زیبایی زیبایی محسوس. نه، زیبایی محسوس در حد خودش، در جایگاه خودش، و زیبایی معقول. میگیم این حرف بسیار زیباست، زیبایی یک حرف حکیمانه که محسوس نیست. و انسان به جایی میرسد که به زیبایی‌های مشهود میرسد، زیبایی‌های عرفانی شهودی. این بحث‌ها وقتی مطرح شد انسان فهمید زیبایی چیست. زیبایی‌های محسوس و معقول و مشهود را فهمید، اونگاه ممکنه یک ذره حالیش بشه که وجود مقدس عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها وقتی بعد از جریان عاشورا میگوید ما رأیت الا جمیلا. آخه این زیبایی چیست که عاشورا میشود سمبل زیبایی برای انسان عارف؟ همون زینب کبرایی که سلام الله علیها وجود مقدس امام معصوم، سفیر الهی، عقل مطلق درباره او میگوید یا عمه انت عالمتون بلا معلم، معلمه. اصلا زیبایی شناسی یک علم است. یه عده آدمایی که جز خوردن و خوابیدن و شهوت حیوانی در زندگی چیزی ندیدن و چیزی نیافتن، اومدن درباره این فصل بیستم چه سرصدا را انداختن، چه هیاهو را انداختن. البته محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. ما تا یک زیبایی شناسی را دورشان نبینیم مطالب این فصل برادر معلوم نمیشه. هم زیبایی شناسی و هم اینکه انسان فطرتاً زیبایی گراست. اونگاه می فهمیم که ان الله جمیل و یحب الجمال از کجاست. انسان موجودی است که خداوند جمیل و محب جمال انسان را به صورت خود آفریده است. اگر انسان زیبایی گرایی دارد برای اینکه کسی او را آفریده که او زیبایی گراست، ان الله جمیل و یحب الجمال، کدام جمال، کدام زیبایی؟ یک انسان آگاه وقتی درخت را میبیند، مزرعه را میبیند، صحنه‌های موزون را میبیند، نغمات موزون را میبیند، موسیقی هم جزئی از این زیبایی هاست. آقایان اهل حکمت و معرفت و روانشناسان انسان شناس اینا می فرماین همونطوری که بدن انسان گاهی مزاجش به هم می خورد، عدم تعادل در بدن انسان به وجود میاد. مثلا میره آزمایش میده، میگه چربی الان معتدل نیست، اعتدالش از دست داده، یا مثلا قند خون الان معتدل نیست و مانند اینا. میره آزمایش میده، از آزمایش میفهمه که بدن او به لحاظ بدنی اینها این مسائل معتدل هست، اعتدال دارد یا اعتدالش رو از دست داده. وقتی اعتدالش از دست بده خب آثار سوی خودش رو هم داره. این آقایون می فرماین روح و روان انسانم همینطوره. همونطوری که هورمون‌های بدنی گاهی نامتعادل می شود، می فرمایند گاهی هورمون‌های روانی انسان هم نامتعادل می شود، تعادلش رو از دست میده. خب اگر هورمون‌های بدنی انسان تعادلش رو از دست داد، دارو و درمانیست برای معالجه و مداوا. این روانشناسان و انسانشناسان و مربیان انسانی می‌فرمایند اگر کسی هورمون‌های روانی او اعتدالش از دست داد، او باید از این را اعتدال هورمون‌های روانی را به دست بیاورد. نگاه کردن و تماشا کردن منظره‌های زیبا، بره در کوه، دشت، صحرا، مناطق خرم، تماشای دریا، تماشای بوستانها، نگاه کردن به مناظر طبیعی و زیبایی های طبیعت، هورمون های نامتعادل روانی را متعادل می کند. این یک قسمت. گوش کردن به نغمه های موزون یعنی موسیقی، گوش کردن نغمه ها هورمون های نامتعادل روان را متعادل می کند. خوندن اشعار و شنیدن اشعار، موزون ها، نظم ها، اینایی که موزونن، هر چیزی که اعتدال خودش را دارد موزون است. نغمه های موزون، اشعار موزون، یعنی حکمت های موزون، کلمات حکیمانه، کلمات حکیمانه، نکته های پرمغز طرب آور، اینها هورمون‌های روانی انسان را متعادل می‌کند. و اینها همه زیر سر این دو نکته است: زیبایی شناسی و اینکه انسان زیبایی گراست. خب این مقدمات اگر مبسوطاً مطرح نشود تا میگوییم زیبایی و زیبایی گرایی، ذهن عمومی انسانها به لحاظ اون مسائل نفسانی و حیوانی متوجه چهارتا چشم و ابروی میشه که ساعتها باش صنعتکاری کردن، رنگامیزی کردن، فکر میکنن زیبایی و جمال در همون حد حیوانی و لذتهای حیوانی است. و خلاصه این فصل، فصل مهمی است از این جهت. این کتاب زیبایی و هنر مرحوم علامه جعفری رو حتما دوستان کار کنن، مخصوصا در اون بخش هایی که در زیبایی های محسوس، زیبایی های معقول، زیبایی های مشهود بحث مبسوطیشون دارن. انسان در مرحله ادراکات حسیش زیبایی های محسوس را وقتی میبینه لذت میبره. این لذت ادراک است. در مقام عقلی لذت میبرد وقتی زیبایی های عقلی را مشاهده میکنه و میبینه، و زیبایی های عرفانی. خلاصه انسان یک موجود عجیبی است و دست به دست هم دادن که این انسان عجیب را، فقط سر او را در آخرهای طبیعت و لجنهای نفسانیت ببندن. اگر این انسان سر بلند کند میبیند که چه خبرهاست در این عالم. حالا این بحث رو انشاءالله در نوبت بعد ادامه خواهیم داد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.